بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله صل على محمد.
خلاصه دلیلی که در استحاله ذاتی در مقام جعل و مقام انشاء بیان شد، خلاصش این بود که اون چی که رفته او متأخر هست، ما باید در همون حالی که رتبه او متأخره عنوان متقدم رو به او بدیم. ما خور در کونه او متأخرا سار متقدما، و این محاله. اون چه که عنوان تأخر رو داره، اگر بخواهیم بگیم در همون حالی که رتبه او متأخر هست متقدم بشه، این محاله. و در توضیح دلیل گفتن که احکام شرعیه نسبت به متعلق خودش از قبیل عرض به موضوع میمانه، همون طوری که در عرض و معروض مثل بیاض و جسم یک تقدم و تأخر رتبی موجوده، عرض رتبه او مؤخر از معروضه و معروض رتبه او مقدم بر عرض هست. در باب احکام شرعیه هم مسئله همین طوره. در احکام شرعیه حکم به مثابه عرض هست نسبت به متعلق خودش، و متعلق به مثابه معروض و موضوع برای عرضه، و همان تقدم و تأخر رتبی در حکم و متعلق خودش وجود داره. حکم تأخر دارد رتبتاً از متعلق خودش، و متعلق تقدم رتبی داره در حکم. اون وقت اگر ما بخواهیم بیاییم در این متعلق قصد الامر را داخل بکنیم، یعنی مولا در مقام جعل و در مقام انشاء بخواد صلات را واجب بکند به قصد امر، این قصد امر یعنی قصد امری که مکلف میخواد در عالم خارج داشته باشه، قصد امری که مکلف بخواد در عالم خارج داشته باشه، این متأخر از امره. اگر ما بخواهیم این قصد امر را داخل در متعلق بکنیم، لازمش این است که اون چه که در رتبه متأخر است اون در رتبه متقدم فرض بشه. ما میگیم که یعنی صورت مسئله اینه، مولا میخواد در مقام جعل و در مقام انشاء بفرماید سنی به قصد الان، یعنی این صلات رو شما در عالم خارج به قصد امر انجام بدید. خب این قصد امر اگر مراد قصد امر خارجی باشه متأخر از امره، اگر متأخر باشه چنانچه بخواهد در متعلق قرار بگیره، چون متعلق رتبش مقدم بر خود امر هست، باید اون چیزی که متأخر است متقدم فرض بشود و این محاله. استحاله ذاتیجم داره که یک شیء در همون آنی که باید متأخر باشه در همون آن ما فرض تقدم رو بر اون بکنیم. حالا داریم اشکال رو بیان میکنیم، دلیل رو بیان میکنیم، بگیم بالاخره در بیان استدلال اینها میگوین که مولا میخواد در مقام جل بفرماید سن به قصد الامر. این به قصد الامری که در مقام جل مولا داره بیان میکنه، یعنی به قصد امری که مکلف در خارج میخواد انجام بده. اون قصد الامری که مکلف در خارج میخواد انجام بده، اون قصد الامر متأخر از خود امره. اگر ما بخواهیم اون قصد الامر را بیاریم در متعلق قرار بدیم، لازمش این است که اون چه که به عنوان متأخر ما فرض کردیم در رتبه متقدم باشه، چون متعلق رتبهش بر حکم تقدم داره. متعلق رتبهش در حکم بر حکم تقدم داره. این بیان استحاله ذاتیجه که شاید به عنوان مهمترین دلیلشون اقامه کردن. چرا دارن؟ حالا اصلا قصد هم به این تعبدی دیگه در اصلا دست ما در این است که آیا اگر یه واجبی تعبدی بود مولا میتونه بفرماید سنه به قصد همین امر صلات که بشه واجب تعبدی و تعبدی بودنش از این را بیان بشه یا نه؟ اگر این رو بتونه بگه و نگوید، بعدا میگیم اطلاق کاشف از این است که این واجب واجب توسلیه. چی فرمودیم؟ چی در آمر میاد؟ ببینیم بیانی که عرض کردیم اینه. اگر بخواهیم خیلی دقیق‌تر ما اینجا بیان بکنیم، اون چه که عرض می کنم متأخرانه، اون چه که عنوان تأخر رو داره باید فرض کنیم تقدم او را به رتبتین، حتی به چه بیان؟ به این بیان مولا می فرماید سنده. اگر بخواد قصد الامر را قید برای متعلق قرار بده، این قصد الامر یعنی قصد الامری که مکلف میخواد انجام بده، مثل صلاتی که مکلف میخواد انجام بده. پس قصد الامر را مکلف میخواد انجام بده، این قصد الامر متأخر از امره بدون هیچ شکی. قصد الامر هم از خود امر متأخره، هم از خود متعلق امر متأخره. یعنی باید امری باشد، این امر به صلات تعلق گرفته باشد، حالا مکلف در مقام امتثال وقتی که میخواد قصد الامر رو انجام بده، این دوتا اگر محقق باشه میدونه صلات رو به قصد امر انجام بده. حالا اگر این قصد الامر رو بخواد مولا در متعلق عرض بکند، ما میگیم چون متعلق نسبتش به حکم از قبیل نسبت معروض به عرض هست، عرض رتبتن مؤخر و معروض رتبتن مقدمه، پس حکم رتبتن مؤخر و متعلق رتبتن مقدمه. اگر قصد الامر را بخواهد در متعلق عرض کند، لازمش این است که اون چه که در گرفته متأخر هست فرض شود در گرفته متقدم، اون چه که به عنوان متأخر هست در همون آنی که رتبتاً متأخر است در همون آن عنوان متقدم رو پیدا بکنه، و این محاله. محال یک شیء در همون آنی که عنوان تأخر رو داره در همون آن عنوان تقدم رو داشته باشه. این خلاصه دلیل هست و استقاله ذاتی. اینجا جواب مهمی که شاید در کلمات مشهور اصول دین این جواب از این استدلال داده شده این است که گفتن که ما قبول داریم که نسبت بین عرض و معروض همین تقدم و تأخر رتبیه، که ولو این که عرض و معروض در زمان واحد و به یک وجود واحد هر دوشون موجودن، اما معروض که جسمه تقدم رتبی داره، عرض که عنوان بیاضه تأخر رتبی رو داره، اما قیاس احکام شرعیه به عرض و معروض یک قیاس فاسدیه. ما نمیتوانیم بپذیریم که احکام شرعیه نسبتشون به متعلق همان نسبتیست که اعراض به معروضات خودشون دارن. برای اینکه این مطلب روشن بشه باید بیاییم مبانی در باب حکم رو بیان بکنیم. وقتی میخواییم روشن بکنیم که نسبت بین حکم و موضوع غیر از عرض و معروضه، ما باید بیاییم مبانی که بزرگان در باب حقیقت حکم دارن اون مبانی رو به نهج اجمال بهش اشاره بکنیم. در باب حکم شاید حدود 4 مبنا یا 3 مبنا بین بزرگان در اینکه حقیقت حکم چیه، که از میان این مبانی 2 مبنا مهمه که اینها رو باید در اینجا تحلیل بکنیم. 1 مبنا این است که حقیقت حکم همان اراده است که ما به عنوان یکی از مقدمات حکم او رو تلقی میکنیم. حکم یعنی همان اراده ای که در نفس مولا نسبت به یک عمل وجود داره. این 1 مبنا. مبنای دوم، حکم عبارت از بحث یا زجر اعتباریه. بنابراین که ما حکم را عبارت از اراده بدانیم، دیگه قیاس حکم به عرب یک قیاس غیر صحیحیه. چرا؟ درست است که اراده در 2 جهت مانند اعراضه. 1 جهت این است که اراده یک صفت واقعیه نفسانیت، همانطوری که اعراض از امور واقعیه هستند، اراده هم از امور واقعیه است، منتها یک امر واقعیه غیر قابل محسوس و غیر مشاهده. اما در این که اراده یک امر واقعیه در نفس اراده کننده هست، ما در این تردیدی نداریم. بنابراین همانطوری که عرض یک امر واقعی هست، اراده هم یک امر واقعیه. جهت دوم، همانطوری که عرض نیاز به یک محل و موضوعی داره، اراده هم نیاز به یک متعلق داره. ما نمیتونیم یک اراده ای را تصور بکنیم بدون اینکه دارای متعلق باشه. اراده مانند بعضی از امور نفسانی دیگر از امور ذات الاضافه است. یعنی اراده نیاز به طرف داره، اراده نیاز به اضافه به یک شی داره. الان وقتی من میگم اراده کردن، باید این اراده به یک چیزی تعلق پیدا کرده باشه. اراده به نحو مطلق، مثل علم به نحو مطلق. آیا شما میتونید در نفستون بگید من علم پیدا کردم، اما این علم من متعلق نداره؟ نمیشه. من حب پیدا کردم، اما این حب نفسانی من متعلق نداره. این نمیشه. اراده، علم، حب، اینها همه نیاز به متعلق داره. همانطوری که عرض نیاز به موضوع داره، عرض متقدم به موضوع و محله، اراده هم نیاز به متعلق داره. لیکن ما اگر آمدیم گفتیم حقیقت حکم عبارت از اراده، اگر متعلق اراده را حل کردیم، این استحاله و این استدلال بطلانش روشن میشه. متعلق اراده اگر اون شیء خارجی باشه بگیم خداوند که واجب کرده نماز را، اراده فرموده تحقق نماز را، اگر متعلق اراده اون مراد خارجی و نماز با قیود و اجزاء خارجی گشت باشه، این استدلال مستدل تمامه. بگیم یکی از اجزاء خارجی قصد الامره، قصد الامری که مکلف میخواد انجام بده این متأخر است از خود امر، به درست متأخره، چون باید امر باشد متعلق باشد تا قصد الامر باشه، و اگر مولا بخواد این قصد الامر رو بیاورد در متعلق قرار بده، باید در درست مقدم بشه، در حالی که همه اهل تحقیق و لااقل مشهور میگویند ما متعلق اراده را مراد به ذات میدونیم. مراد به ذات در مقابل مراد بالغیره، همونطوری که در باب علم ما یک معلوم به ذات داریم، یک معلوم بالغیر داریم. شما وقتی علم پیدا می کنید به این که زیدون حیون، این صورت ذهنیه حیات زید و زنده بودن زید، این صورت ذهنیه رو بهش میگن معلوم بذات. معلوم بذات اونه که علمشان مستقیماً و مباشرتاً به اون تعلق پیدا کرده، اما این معلوم بذات مرآت برای اون زنده بودن خارجی زیده، اون زنده بودن خارجی زید رو بهش میگن معلوم بالعرب. بله؟ حالا اجازه بدید، اجازه رو فرمایید. شما وقتی علم پیدا میکنید هیچ وقت اون زنده بودن خارجی خودش که نمیاد در ذهن شما، اون میاد در ذهن، اون چه که در ذهن شما میاد صورتی از او هست که این صورت حکایتی از او می کند. لذا اون چه که معلوم جزاته همین صورته، و این صورت چون حاکیه از اون خارج هست، اون خارج می شود معلوم برای شما، منتها بالعرض، یعنی به عرض این صورت ذهنیه، به واسطه این صورت ذهنیه. نباشه اصلا. ببینید، شما ممکنه علم پیدا بکنید به این که زید حیه، اما در عالم خارج نه زیدی باشه هیچی نباشه. شما الان وقتی علم پیدا کردید به این که زید عالمه فرض کنید، یا زید عادله، الان علم پیدا کردید، آیا این علم شما متوقع بر این که در خارج زیدی باشه، عدالتی هم باشه؟ نه، حضوری نیست، نه حضوری، این علم حضوری که نگنده. بینید در اینجا عرض میتونم که شما وقتی علم پیدا کردید به این که زید دلی، الان اون چه که برای شما معلومه چیه؟ درسته که شما میخواید از خارج حکایت بکنید، اما اونی که در نزد نفس شما عنوان معلوم رو داره همون صورت ذهنی جن، اون صورت ذهنیه بره کنار، یه صورت دیگر بیاد به نام زیدون فاسقان، اون میشه معلوم شما. ممکنه 10 تا صورت ذهنیه بیاد، شما 10 تا علم پیدا بکنید، اما در واضح و در خارج هیچ تغییری به وجود نیاد. این یه مطلبی در خیلی از جاهای اصول به درد میخوره. در فلسفه هم فلاسفه این مسئله رو مطرح کردن که ما یک معلوم به ذات داریم، یک معلوم به الحرز داریم. اون صورت ذهنی که در نزد شما هست او رو بهش میگن معلوم به ذات، اون بهش میگن معلوم اولی و حقیقی، اما اون چی که در خارج هست او رو بهش میگن معلوم دلعرض. در اراده هم همینطوره. در اراده ما یک مراد به ذات داریم، یک مراد خارجی داریم. من الان که اینجا نشستم اگر اراده کنم که نیم ساعت دیگر از این در خارج بشم، اینجا من اراده دارم، هنوز حرکتی هم ندارم، آیا اینجا من مرادم دارم یا نه؟ بله. چون گفتیم اگر مراد نباشه اصلا اراده معنا نداره. اراده یک حقیقت ذات الاضافه باید به یک چیزی تعلق پیدا بکنه. الان که من اراده می کنم که نیم ساعت دیگر از اینجا خارج بشم، هنوز عمل خارجی هم واقع نشده، خب همه میگن در اینجا اراده هست، مرادم هست. پس معلوم میشه ما یه مراد بذات داریم. مراد بذات همون صورت ذهنیه ایست که در نفس انسان متعلق برای اراده قرار میگیره. یک مراد خارجی داریم که این صورت ذهنیه در نفس ما که مراد بذاته حاکی از اون صورت خارجی است. حالا که این تفصیل روشن شد، جان کلام اینجا که ما اگر حقیقت حکم را عبارت از اراده بدانیم، درسته که اراده با عرض در گوشه با هم جنبه اشتراک دارن، همانطوری که عرض از امور واقعیت، اراده از امور واقعیت، همانطوری که عرض نیاز به متعلق داره، اراده هم نیاز به طرف داره. لیکن عرض نیاز دارد به معروض خارجی، عرض موجود می شود به موضوع خارجی. یک جسمی باید در عالم خارج باشه تا بیاد عارض او بشود. عرض موجود می شود به وجود موضوعش در عالم خارج. اما طبق این بیانی که ما برای اراده کردیم، اراده تعلق پیدا می کند به مراد به ذات. مراد به ذات یعنی همین صورت ذهنیه‌ای که متعلق برای اراده قرار گرفته. در خداوند که میخواد حکم بکند زمله به قصد الامر، این به قصد الامر که به عنوان جزء صلات مراد خداوند قرار گرفته، متعلق برای وجود قرار گرفته، متعلق برای اراده قرار گرفته، یک صورت ذهنیه صلات با قصد امره، نه یک صلات خارجی و قصد الامر خارجی. اون چه که متعلق برای اراده یک صورت ذهنیه، در نتیجه شارع و متکلم همونطوری که امر رو تصور می کند، ما میگیم در مقام تصور، در اون بحث گذشتم گفتیم در مقام تصور مولا اول باید متعلق و قیوب متعلق را تصور کند، بعد بیاد امر را متوجه به او بکند. متعلق را ولو اینکه جزء این متعلق قصد الامره مولا تصور می کند، یعنی تصور می کند صلات به قصد الامر را، جد به او امر می کند. نه اینکه مراد از این قصد الامر خارجی مکلف باشه و شما بگید ما فرزه متأخران، لازم میاد که در دو رتبه متقدم قرار بگیره. مراد قصد الامر ذهنی. حالا اون بیان دومه. ببینید بالاخره از اول میتونیم بگیم خب اعتبار میکنید همون که گذشت، بالاخره باید داریم نشستیم اینجا ببینیم چگونه شاره میتونه این حرف رو بزنه. متکلمی که میخواد قصد الامر را جزء متعلق قرار بده، این متکلم چگونه میتواند قصد الامر را جزء قرار بده؟ تا اینجا رسیدیم به این که اگر امر یعنی حکم عبارت از حقیقتش عبارت از اراده باشه، به این بیانی بود که ارشدیم. مبنای دوم که حالا اوش تیک بفرمایید این است که تمامیم که کثیری از محققین و متأخرین قائلن که بگیم حقیقت حکم اراده نیست، حقیقت حکم یه امر اعتباریه. وقتی اعتباری شد اصلا دیگه قیاسش به باب عرض و معروض قیاس صحیحی نیست. و توضیحش هم مختصر عرض کنیم، وقتی ما میگیم حکم یک امر اعتباریه، این امر اعتباری یعنی دیگه واقعیت خارجی نداره، عرض واقعیت خارجی داره و اون مسئله تقدم و تأخر رتبی درش مطرحه. اگر گفتیم حقیقت حکم عبارت از اعتباره، خود شارع میاد تصور می کند صلات با قصد الامر را، بعد اعتبار می کند وجود را برای چنین متعلقی. دیگه هیچ اشکالی روی این مبنا که خود یک حقیقت اعتباری هست پیش نمیاد. این جواب از این استدلال استحاله ذاتیه. در مقام تصور نیست، الان میخواد جعل بکنه امر اعتباری، یعنی خود جعلش هم اعتباریه، یعنی خود این که داره وجود رو میاره برای صلات، این اعتباری است که مولا کرده برای صلات. این یک اثر تکوینی و یه اثر واقعی مستعرض که نداره، اعتبار میکنه وجود را. خب قبل از این که وجود رو اعتبار کنه، صلات را با قصد الان تصور میکنه، جد در مقام جد میاد اعتبار میکنه وجود را برای صلات مقیده به قصد الان. هیچ اشکالی هم نداره. چرا موزره هم میکنه؟ موزره اصلا مبتنی روی این است که احکام شرعیه مانند اعراض هست، همونطوری که عرض و معروض تقدم و تأخر رتبی دارند، در احکام هم به متعلقاتشون تقدم و تأخر رتبیه. ما وقتی آمدیم گفتیم مسئله اعتباری هست، دیگه تقدم و تأخر رتبی در امور اعتباری معنا نداره.
صلی الله علیه و آله.